أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سرقفلی هست که در لغت عربی متعارف گاهی تعبیر می کردن از آن بالخلو. مستأجر برای اینکه تخلیه کند دکان را به مالک می گفت من پول می گیرم تا تخلیه کنم، نامش رو گذاشتن حق سرقفلی یا حق الخلو. طبیعی بود که این کار خلاف شرع بود. مدت اجاره تموم شده، بفرما برو. پول چی میخوای بگیری؟ پول زور میخوای بگیری؟ این که ما در صحیحه محمد ابن مسلم وسائل جلد 17 صفحه 278 داریم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرشو الرجل الرشوه، شخصی به دیگری رشوه میده، رشوه حلال، الا ان یتحول من منزلهی فیسکنهو، میگه این پول رو بگیر از اینجا که ساکن هستی برو من به جای تو بنشینم. قال لا بأس به، فرمود اشکالی نداره. این در جایی است که اون ساکن اول حق بقا داشته باشه، حالا یا منزل مشترک مثل وقف عام بر طلاب، یا اراضی مفتوحه و انوطن که ملک عام مسلمین است. شخصی به دوستش میگه خب من هم داخلم در این جهت عام، وقف بر طلبه هاست، من هم طلبم، ملک مسلمین، من هم مسلمم، شما اگر راضی بشی از این منزل بری من میتونم بیام به جای شما، بیا این پولو بگیر راضی بشو، مشکلی نداره. الانم اگر یک مستأجری حق بقا داره در یک مکان، دیگری به او پول میده میگه تنازل کن از حقت، تخلیه کن اینجا رو، من اگر هم رضایت مالک شرطه که در آمدنم به اینجا، رضایت مالک رو جلب میکنم، شما مشکل نداشته باش، من با مالک مشکل را حل میکنم، او من میگوید به من 10 میلیون بده من بروم، این که مشکلی نداره. در بحث سرقفلی بحث این است که اصلا مستأجر به چه حقی در مقابل مالک بگوید تا پول ندهی من اینجا را تخلیه نمی کنم، مدت اجاره تمام شده باید تخلیه کنی. ما در این مرحله بحث نمی کنیم، ما بحث رو می بریم به مرحله قبل که خود مالک حال یا با عقد صریح یا با شرط ضمنی در عقد اجاره حق میخواهد برای مستأجر قرار بدهد که بعد از تمام شدن اجاره او حق ماندن در اون مکان را دارد. اجاره 1 سال است، اما این مستأجر بعد از گذشت 1 سال ملزم به تخلیه مکان نیست، مالک در عقد اجاره این را میخواهد بپذیرد. این رو ما میخواییم توجیه فقهی بکنیم. اگر مالک در عقد اجاره هیچ نه ضمناً نه صریحاً نپذیرفته است که بعد از تمام شدن مدت اجاره شمای مستأجر حق عدم تخلیه این مکان را دارید، صرف این که قانون شده است اثری ندارد. در زمان رژیم سابق دو تا قانون تصویب شد که امام گفت هر دوش خلاف شرع است و در مسائل مستحدثه تحریر الوسیره خلاصه اون قانونها را به لجن کشید. یکی همین قانون سرقفلی بود، یکی هم قانون حق پیشه که ایشون اشاره میکنن. افرادی هستند، خب یک پاساجی هنوز محجور معروف نیست، اجاره میدن به افراد، یکی میاد اونجا فسفودی میزنه، یکی میاد ساندویچ فروشی میزنه، سومی میاد اغذیه فروشی باز میکنه، ایناست که فعلا تو بازار بورسه. معروف میشه این مغازه در سطح شهر، از اطراف شهر میان اینجا خرید کنن. مدت اجاره تموم میشه، مستأجر میگه مالک تو وقتی این مغازه رو به من اجاره دادی مگس اینجا پر نمیزد، حالا اصلا نمیتونیم سرمونو بخارونیم از مشتری، خب من این مغازه رو تخلیه کنم، تو هم از فردا 4 تا کارگر اینجا بذاری با این همه مشتری و ای پول پارو کنی، خدا رو خوش میاد. من هیچ نقشی نداشتم در این رونق این مکان. خب حق پیشه تصویب شد که باید مالک به عنوان حق پیشه اگه بخواد تخلیه بشه این دکان پولی به او بده. خب امام فرمود حق پیشه خلاف شرع است، مالی که میگیرن غصب است، موندن این مستأجر در این مکان غصب است. تمام احکام غاصب رو هم اونجا بیان کردن که دیگه اتمام حجت بشه. این بحث دیگری است. خب این هم حق با امام دیگه، وجه شرعیش چیه؟ این ربطی به حق سرقفلی نداره. گاهی میگن سرقفلی مرادشون عامه، اما اون تعبیر دقیقش حق پیشه، حق کسب و کار، حق پیشه میگن. خب اون واقعا وجه شرعی نداره. این مثل اونه که یه حالا شخص متشخصی بیاد خونه شما رو اجاره کنه. اصلا خونه شما اصلا توی منطقه متروکه بود، کسی رفت آمد نمیکرد، اما از وقتی گفتن آیت الله فلان یا دکتر فلان ساکن این منزله، مستأجر فلانیه، اصلا اسم شما رفت تو سایت ها، کوچه شما رو همش تو این سایت ها علامت زدن، فلش زدن، معروف شد. تا بسپوری بنگاه همون لحظه 10 تا مشتری میان رقابت میکنن با هم. اما یک سال قبل که اجاره میدادی اینقدر زنگ میزدی به بنگاه تا به زور اون دکتر یا اون آیت الله رو پیدا کرد برات، با لطائف الهیار خونه رو به او اجاره داد. حالا الان اون دکتر که میخواد بره از شما باید میتونه مطالبه پول بکنه، من باعث رونق منزل شما شدم، شدی که شدی. گاهی همسایه باعث رونق میشه، نه خود آدم. همسایه است میاد منطقه رو رونق میده، میاد خونه، اولا خونهش رو خوب میسازه، خوب تعمیر میکنه، اصلا اون منطقه رشد میکنه، مطب میزنه اون منطقه، همه دکترها میگن ما بریم اونجا مطب بزنیم، میان سراغ خونه شما که همسایه مطب به اون دکتر هستید، میگن 2 برابر قیمت خونه تو ازت میخریم یا اجاره میکنیم، میخواییم مطب بزنیم. بعد اون دکتری که همسایه شماست بگه من باعث رونق منزل شما شدم باید به من پولی بدید، هیچ کس هم چه چیزی رو نمیگه. پس چه حق پیشه؟ یعنی نه بناء عقلا هست بر این که او مستحق چیزی است، نه شرع این را فرموده است. اگر هم باشد قانونی است که تصویب کردن، بناء عقلا نیست. بناء عقلا هم اگر امروز باشد مستحدث است، باید بحث کنیم. بناء عقلا نیست، ولی اگر هم باشد مستحدث است، در زمان شارع نبوده است، باید در امضا این بناهای مستحدث عقلایی بحث بکنیم. حالا اجازه بدید، ما همون حق سرقفری رو میگیم. پس ما بریم بحث رو متمایز کنیم در چیزی که میشود دفاع فقهی از آن کرد، این که مالک حق سرقفلی را به مستأجر واگذار کند، حالا یا در ضمن عقد سری. الان ملاک خیلی ها ملکشون رو نمیفروشن، پاساج میسازه، سرقفلی این مغازه ها رو واگذار میکنه. حالا چه غرضی داره؟ خب او یک اغراضی داره، و اون که یه اجاره مختصری از هر دکانی میگیره، بعدش هم وقتی واگذار میشه این دکان به شخص جدید، باید یک پولی به اون مالک بدن. اونی هم که سرقفلی میخره، او هم خب یه مقدار ارزانتر میخره از خرید ملک، یه خدماتی هم ظاهرا طبق قانون مالک باید ارائه بده، آب و برق و اینا اگر مشکل پیدا کرد او مشکلش رو برطرف کنه. ولی زاد متعارف شده سرقفلی مغازه رو میخرن. خب حالا یا اجاره به شرط واگذاری سرقفلی، یا اصلا ابتدا بساگه میگه سرقفلی این مغازه رو به تو میفروشم، از اول خریداری میکنه حق سرقفلی را. اونی که رائج اینه که بعد از این که سرقفلی رو این شخص، حالا یا مستأجر یک ساله یا اصلا از اول خریدار سرقفلی، از مالک خرید، خودش رو همه کاره این مغازه میدونه، الا اون مواردی که قانونا حق مالکه، مثل اجرت مختصری که به مالک میدن، یا این که حق ندارد تغییرات کلی بدهد این شخص بدون اذن مالک، اینا یک حقی است که برای مالک قائلن، و الا مالک منافع این مغازه میشه این شخص که سرقفلی رو خریده، این به ورثش منتقل میشه، مالک دیگه حقی نداره نسبت به منافع این مغازه، بمیرد هم ورثش حقی ندارن. اگر کسی هم غصب بکند این مغازه رو، باید اجرت المثل رو به این صاحب سرقفلی بده، نه به اون مالک. اینها چیزیست که در عرف مطرحه. علما بعد از وقوع نشستن ببینن میشه این سرقفلی را توجیه شرعی کرد یا نه، توجیهایی ذکر کردن در مبانی منهاج الصالحین جلد 8 صفحه 399 این توجیه ها رو نقل کرده. آخرش فرموده فالمتحصل عدم و قیام دلیله یفی به اثبات مشروعیت اخذ سرقفلیه به نحو المتداول فی السوق. این سرقفلی که در بازار مطرح، ما توجیه شرعی نمیتوانیم برایش درست کنیم. اون توجیه های شرعی که مطرح است وافیه به این قرار داده رائج در بازار نیست، و این اشکال اشکال قوی است. ما ببینیم میتونیم از این اشکال قوی جواب بدیم، و قبل از این که جواب بدیم ببینیم راه حل‌هایی که بزرگان ارائه دادند آیا اون راه حل‌ها مشکل شرعی ندارد. عمده این راه حل ها رو من عرض میکنم به اجمال، بعد به تفصیل وارد بحث میشیم. راه حل اول، این راه حل رو در متأخرین صاحب فقه العقود مطرح کردن و بعضی دیگر از تلامذه مرحوم آیسد مطرح کردن، در برخی از کلمات گذشتگان بر اینها هم اشاره بهش شده و اون واگذاری حق اجاره دادن است. مالک حق دارد ملکش را اجاره بدهد، این حق را واگذار می کند به این کسی که سرقفلی این ملک را می خرد. از این به بعد دیگر حق اجاره دادن این مغازه در اختیار این مستأجر است. این مالک بمیرد بماند، این مستأجر بمیرد بماند، حق الایجار ملک مستأجر است و به ورثه او منتقل می شود. اگر مالک بخواهد اجاره بدهد این مغازه را بدون اذن مستأجر، اجاره او باطل است، چون حق الایجار دیگر ندارد. و این مستأجر حق الایجار دارد حتی بعد از موت مالک، و این حق را می تواند به دیگران واگذار کند. این راه حل اول. مرحومای خویی هم در رساله فارسی یه عبارتی دارن در توجیه سرقفلی، آخر رساله اینجور تعبیر کردن: مسئله 2853 صفحه 530 حدودا 530 تعبیر اینه: اشخاصی که مسئله 2852 اشخاصی که مغازه‌ای را می‌سازند و مبالغی خرج می‌کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا 10,000 ریال ارزش دارد، 1,000 تومان ارزش دارد. حالا شما برای که به روز بکنید بگید 50 میلیون ارزش داره. حالا همین 1,000 تومان برگردیم به اون سالها. ولی چون پول لازم دارند، با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت 1 سال به ماهی 1,000 ریال 1,000 تومان اجارهشه، 100 تومان 1/10 اجاره متعارف، به علاوه مبلغ 500,000 ریال 50,000 تومان میگه به علاوه او، که اون علاوه میشه سرقفلی، اجاره داد. و در ضمن شرط میکنه تا زمانی که مستأجر در محل مزبور ساکن است، سال به سال اجاره را به همان 1,000 ریال به همون 100 تومان تمدید کنند، نه اینکه به نرخ روز. و حق افزودن بر وجه الاجاره نداشته باشند. و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر با همان شخص، موجر یعنی مالک، و همون شخص دوم، شخص جدید، طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید، یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده. در این صورت مستأجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفری را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل به شخص جدید واگذار نماید و صاحب ملک حق مخالفت نداشته. شاید مقصود آقای خویی اون وقت از این عبارت همین قول اول بود، همین وجه اول بود، واگذاری حق اجاره. خب اشکال به نقض، اشکال نقضی. یک دختر عرض میکنم، من به شاید گفتم بعضی از عبارت حق ندارد و اینا رو من خواستم درست کنم، ولی متوجهم که با احتمالات دیگر هم سازگار است. میرسیم. نقص، یک خانمی میاد خدمت شما میگه آقا من پول لازم دارم. قرض میدید؟ میگید من به کسی قرض نمی. میگه خب من چجوری میتونم 10 میلیون از شما بگیرم؟ شما میگید حق ازدواج خودت را به من واگذار کن در مقابل 10 میلیون. اونم بنده خدا ساده میگه باش، 10 میلیون میگیره، حق ازدواج خودش رو به شما میخواد واگذار کنه. بعد از این دیگه خودش حق ازدواج نداره. خواستگار براش میاد میگه من مصلوب الحقم، بری سراغ حاج آقا. میان سراغ حاج آقا، حاج آقا میگه که ببخشید قبلا ما از این حق ازدواجمون استفاده کردیم به نفع مؤمنین. میگن آخه به اون خانم خبر ندادی. میگه او اصلا حقی نداره، حق ازدواجش در اختیار ماست. کنه ما ولیه او شدیم، و ولیی که مراعات مصلحت مولا علیه هم دیگه لازم نی بکنه، چون صاحب حقه، یعنی از ولایت پدرم سخت‌تر. حالا دیگه خیلی انصاف داشته باشه این آقا که حق ازدواج این خانم در اختیارش قرار گرفت، به افراد خوب خودش سوء استفاده نکنه، به افراد مناسب این زن رو به ازدواج در بیاره، دیگه مونده به انصاف این آقا. آیا فقیهی به این ملتزم شده؟ این نقص هیچ فرقی نیست، حق ازدواج با حق اجاره دادن، حق بی فرقی نمی کن. نقض دوم، یک آقایی چه فرقی میکنه؟ او عقد دیگه، نکتش یکیه، عقدی است در مورد خودش، در مورد مال خودش. با شاید که نمیشود مطلب را درست کرد. شما باید حالا در جواب حلی خواهیم گفت، باید ثابت کنی که این حق قابل واگذاری است. نقض دوم، شما برای این که بعد از خودتون اموالتون در اختیار ورثه قرار نگیره، میگید من حق هبه اموال خودم را واگذار کردم به برادرم. حالا یا بلا عوض یا معل عوض، یه پولی از برادرتون میگید حق هبه اموالتون رو به او واگذار میکنید. خب تا زنده اید حق هبه برا اوست، بعد از فوتتان هم حق هبه برا اوست، کسی به این ملتزم میشه؟ چه فرق است بین حق هبه اموالتان که میخواید و حق اجاره مالتان که میگید بعد از موت مالک هم حق الاجاره منتقل نمیشه به ورثه، ملک منتقل میشه به ورثه بدون حق الاجار. حق الاجار مال این مستاجره. خب اینجا بگید ملک منتقل میشه به ورثه بدون حق الهبه، حق الهبه مال این آقاست. اینم میگه وهبت جمیع هذه الاموال من نفسی به برکت الله، اونم و قبل تو تموم میشه میره.
بعد از موتش که اینا هم
مگر حق الایجار رو که منتقل کرد در سرقفلی بعد از موتش اون دکان ملک این مالک است، منتقل می شود به وراثه او، منتقل می شود به وراثه او. میگید مسلوب الحق، مسلوب و حق الایجار منتقل می شود، حق الایجارش مال این مستاجر است، اینجور توجیه می کنید. اینجا هم بگید این اموال منتقل می شود به ورثه این مالک، مسلوب و حق الهبه، این نقص. اما حل ما اصلا دلیلی نداریم که اجاره دادن، بی کردن، ازدواج کردن، هبه کردن حق باشد. حکم شرعی است، مالک بکند مالش را نافذ است، مالک اجاره بدهد مالش را نافذ است. مالک زن که پدر ندارد یا باکره نیست ازدواج بکند، ازدواجش نافذ است. این که حق نیست، حکم شرعی است رو موضوعش. دلیل نداریم که این حقی است که قابل واگذاری است. چه دلیل؟ پس اشکال اول چه نقضی چه حلی این است که ما دلیلی بر این که اجاره دادن حق مالک است و قابل واگذاری به دیگران است نداریم. اشکال دوم، خب حق الایجار رو واگذار کرده مالک به دیگران، ملکیت منفعت که منتقل نشده از ملکش. آقا تا هنوز اون مستأجر پی میره بنگا، آقا مستأجر خوب پیدا کنید، ما سرقفلی این مغازه رو خریدیم میخوایم یه مستأجر درست حسابی باشه، وسواس هم هست، به این زودی قرارداد اجارم نمیبنده. مالک قفل مغازه رو میشکنه میره توش ساندویچ فروشی میزنه، اونی که سرقفلی خریده میاد میگه مالک این چه کاریه داری میکنی؟ این همه از من پول گرفتی، سرقفلی این مغازه رو به من فروختی، باز اومدی اینجا قفل رو شکوندی توش، قفلش هم مال خودت، مالکه دیگه، غصب نکردی، قفلش هم آریه است از مالک، شکوندی اومدی اینجا ساندویچ فروشی زدی، میگه ملک خودمه. آقا حق الایجار رو واگذار کردم به تو، منفعت رو که ملک تو نکردم که، تصرف میکنم در مال خودم، اجاره بده مالک به دیگران حق نداره، اما منفعت ملک خودشه دیگه، تصرف کرده در ملک خودش. موضوع حق الایجار شما رو هم که ضایع نکرده که، شما خودت وسواسی، هی هر روز میره بنگا چند ساعت میشینی میگه یه مستأجر خوب برام پیدا کن، سریع اجاره میدادی دیگه، سالب انتماع موضوع میشد، خودت وسواسی، هی هر روز میری بنگا یه ماه دو ماه نتونستی این مغازه رو اجاره بدی. خب این منافع ملک کیه؟ منافع اون ملک مالکه دیگه، مالک در ملک خودش تصرف کرده، ملتزم میشید. آخه این توجیهی است برای این سرقفلی در بازار. نه، حق ایجار رو واگذار کرد، نه حق الایجار رو به او واگذار کرد، نه منفعت ملک او شد. آها آها، اشکال سوم، آقا حق الایجار رو واگذار کرد مالک به شما، شما چه کار کردید؟ به خودتون اجاره ندادید، میگید میخوام درس بخونم، امسال میخوام خوب درس بخونم، مجتهد بشم، این مغازه ساندویچ فروشی تو رو دارید به یه جوونی که پول سرقفلی نداره به شما بده، ما اون اجاره کامل میده، حق دارید طبق این حق الایجاری که به شما منتقل شد، حق دارید این مغازه ساندویچ فروشی رو که تا حالا خودتون کار میکردید و به مالک چقدر میدادید در ما مثلا 10,000 تومان، حالا اجاره دادید به این جوون ماهی چقدر؟ ماهی 20 میلیون، چون میگه خودت 50 میلیون در میاری، 20 میلیون باید به من بدی، این 20 میلیون ملک کیه؟ ملک شماست، شما مگه مالک منفعت بودی؟ منفعت ملک مالکه، فقط حق ایجار داشتی. نه من مستأجر خودم حق ندارم اجاره بدم این مغازه ای رو که سرقفیشو تهیه خریدم. آقا 100 میلیون دادم به نرخ الان حساب کنید، فرض کنید من 10 میلیارد دادم این مغازه رو سرقفیشو خریدم، درسته؟ من اگر میخواستم خودم استفاده کنم ماهانه مثلا 50,000 تومان اجاره میدادم به مالک، میخواستم سرقفیشم به دیگران بفروشم میفروختم 10 میلیارد، 10 میلیارد میگرفتم خرج یه کاری میکردم. الان مغازه خودم حال ندارم کار کنم، دادم یه جوونی اجاره، هیچ پول اضافه از اون نگرفتم. خب چقدر به او اجاره میدم؟ همه مغازهایی که اجاره بدون سرقفیه چقدره؟ ماهی 20 میلیون. خب منم ماهی 20 میلیون میگیرم، این 20 میلیون مال کیه؟ تو عرف بازار بری میگن مال این کسیست که سرقفیه رو خریده، همه کار اینه، منافع مال اینه، مالک کاره ای نیست. در حالی که طبق این توجیه این 20 میلیون رو باید ببره به مالک بگه مالک ما حق اجاره دادن داشتیم اما اجرت که مال ما نیست، مگر این که بگید و حق و تملک الاجره هم برای ما، یعنی اینم یه چیزی که راجب اجرتی که اون موجود نیست، یه حق تملک هم برای خود این آقا قرار بدید. اینا رو که نگفتن دیگه، حق تملک و اجرت از کی؟ این اجرت بعدا ملک ورثه میشه، مالک اگر مرد ورثه مالک اجرت میشن. من حق تملک و اجرتی رو دارم که ملک ورثه است، این حق رو هم از باباشون گرفتم. آخه اینا زوره، به قول عربا میگن گوه، زوره.
قبلا نبوده یا الان
اینجوری؟ حالا اجازه بدی، حالا ما فعلا اشکالات ابتدایی رو میگیم که ذهنتون باز بشه، بعد فکر کنید اگر راه حلی داشتید بیان کنید. راه حل این وجه اول، اینی که این سرقفلی رو با حق الاجاره واگذار کردن، این اشکالات رو داره. وجه دوم وکالت. گفتن آها وکالت میده مالک وکالت میده به این مستأجر که بعد از تمام شدن اجاره به خودت میخوای اجاره بدی، به دیگری میخوای اجاره بدی، شما وکیل. اینم اشکال های متعددی داره. یک، وکالت با موت موکل یا وکیل باطل می شود، حتی با اغما و جنون موکل و وکیل باطل می شود، در حالی که حق سرقفلی بعد از موت مالک هم باقی است. بله، همه گفتن تبطل الوکاله به موت الموکل و الوکیل او اغماه ما او جنونه ما. اشکال دوم، جعل وکالت سلب حق موکل نمی کنه. من به شما وکالت دادم، در ضمن عقد لازم وکالت دادم، شما وکیل منید در اجاره دادن این مغازه، اما از خودم که سلب نمیشه حق اجاره دادن. قبل از اینکه شما اجاره بدید به وکالت از من، خودم اجاره میدم به دیگران. فوقش میگید شرط در این عقد سرقفلی اینه که خودت اجاره ندهی. خب فوقش خلاف شرط کردم اجاره دادم، اجارم باطل نمیشه که. مثل که در ازدواج اول شرط میکنه زن اول زن دوم نگیری، اون میره زن دوم میگیره، ازدواجش که باطل نمیشه که، فوقش خلاف شرط کرد. اشکال سوم، وکالت قابل عزله. موکل میگه تو وکیل منی، عزل تو کن. گفت ایها القاضی بقم قد ازلناک فقم، ایها صاحب السرغفلی بقم قد ازلناک فقم، عزلت کرد. بعضی از بزرگان جواب دادن که وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط و نتیجه لازمه، اون وکالتی جایز است که مستقلن جعل بشود، اما وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط و نتیجه این لازمه. ولی همه اینو قبول ندارن. آقای خویی نظرش همین بود، آقای تبریزی نظرش این بود، آقای سیستایی نظرش همینه که وکالت به نحو شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم لازم است، قابل عزل نیست. ولی مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراکی، آقای زنجانی میگن نه، ماهیت وکالت اینه که عقد جایزه. فوقش شرط کرده بودن عزل نکنی، کردی، منعزل میشه وکیل. البته چون ما نظر آقای خویی رو قائلیم که وکالت در ضمن عقد شرط عقد لازم دلیل جواز عزل در موردش اطلاق نداره، این اشکال سوم رو وارد نمیدونیم. اشکال چهارم هم روشن شد. من وکیلم در اجاره، اما اجرت مال کی میشه؟ مال مالک میشه. من فقط وکیلم در اجاره، پس این راحل دوم هم کارگشا نبود. راحل سوم، آقای خویی بعد که رساله فارسی نوشت برای عوام الناس، ولی بحث اجاره رو شروع کرد برای خواص، آخر بحث اجاره گفته بیا بحث کنیم از سرقفلی. خیلی قشنگ بحث کرده. حالا چقدر کارسازه بحث دیگری است، اما خیلی زیبا و لطیف وارد شده. فرموده ما سه تا عقد داریم: عقد الاجاره، عقد الاجاره آریه که انزونم گاهی تعبیر میکنن عقد الاریه، و یک عقد متوسطی داریم، عقد السکنا. در عقد الاجاره مستأجر مالک منفعت میشه، ولی در عقد السکنا و عقد الاریه نه، مالک منفعت نمیشه، ساکن یا مستأجر. در عقد الاریه، عقد الاریه جائزه، لازم نیست، ولی عقد السکنا و عقد الاجاره لازمن. پس عقد السکنا یه امتیازی داره که عقد الاریه نداره، لازمه طبق روایات ما، و یک نقصی داره که از عقد الاجاره پایین ترش میکنه، و اینه که منفعت رو این شخصی که عقد السکنا برای او بستن مالک نیست، ولی عقد لازمه. روایاتی داریم که ان رجلی به رجلی میگه اسکن تو کد دار، سکنای این دار مال تو. پدری به فرزندش میگه تا زنده ای سکنای این دار مال تو. ورثه حق ندارن این خانه رو از این فرزند بگیرن، چون منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق سکنای این ولد. روایاتی داریم میخونیم انشاءالله هفته آینده. عقد سکنا ملکیت منفعت نمیاره برای اون ساکن، ولیکن لازم هست و بعد از موت این مالک هم باقی است. و حالا آقای خویی فرموده سرقفلی همین عقد سکناست، با این توضیح که مالک میگه اسکن تو که هازد دکان و کل و اسکن تو ورستک بعد موتک، حالا او اصلا نگدم به ارث میرسه، و اسکن تو من ترز آب سکنا بالپول او به غیر الپول، من اسکان کردم تو را در این دکان و کسی را که تو راضی بشوی به سکنای او به عوض او به غیر عوض. اما برای این عقد سکنا بی زحمت پول سرقفلی بده بیاد، پول سرقفلی 10 میلیارد میگیره ازت، شما میشید عقد طرف عقد سکنا و دیگه این دکان حق شما میشه، اما مالک منفعتش نیستی ها، منافع ملک مالکه، شما حق سکنا داری و این حق لازمه ها، نه مالک میتونه سلب کنه این حق تو رو از تو، نه کسی دیگر، نه ورثه مال. و این عقد سکنا اینجوریه، از کن تو کدار و من ترزا به سکنا به عوض نو به غیر عوض. بله عوض به جیب من میره که عقد سکنا با من بسته شد، من در مقابل رضایتم پول میگیرم. من ترزا به سکنا به عوضن، من راضی میشم شما بیای جای من تو این مغازه، اما به شرط این که 10 میلیارد به من بدی. 10 میلیارد مال من میشه. آه خب حالا بحث در اینه که آیا این فرمایش آقای خویی که وجه سومه در مقام، که آقای خویی به این خیلی دل خوش کرده، میگه با این مطلب عقد بحث سرقفلی دیگه حل شد، تمام شد. نه عقد لازمه، کی بمیره؟ مستأجر میره به ورثش منتقل میشه این حق، چون گفت از کن تو کدار و ورثتک و من ترزا به سکنا او ترزا ورثتو که به سکنا بعد موتک به عوض او به غیر عوض، همه اینا تو این عقد و سکنا گنجیده میشه و مشکل حل میشه. ببینیم آیا این وجه سوم که آقای خویی به او دل خوش کرده درست میشه. درست هست، منتها تمام ویژگی های این سرقفلی رائج در بازار درش تضمین میشه یا نه، انشاءالله هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.